أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين خب بحث ما درباره علم دینی بود اگر یادتون باشه در جلسه گذشته عرض کردم تقریبا اولین شخصی که مقوله علم دینی رو مطرح کرد جناب سید محمد نقیب العطاس بود که اهل مالزی بود. بعد شخصیت های دیگری مثل الفاروقی یا سید حسین نصر، شهید مطهری در بعضی نوشته هاش و تا زمان ما حضرت آیت الله جوادی آمدی، آی دکتر گلشنی، اینا هم به این بحث پرداختن. یک دعوایی بود که اولین بار بهران این واژه رو کی به کار گرفت، کی بحث از اسلامی شدن دانش یا دینی شدن دانش رو مطرح کرد که عرض کردم این دعوا خیلی ثمره‌ای نداره. مهم این است که به چه معنایی و به کدام معنا ما باید دینی بودن علوم رو بپذیریم و اصلا معنادار است یا معنادار نیست، ممکن است علم دینی یا ممکن نیست، مطلوب است یا مطلوب نیست. خب در جلسه گذشته اجمالی از بحث آیه نقیب العطاس رو گفتیم، ولیکن ما نرسیدیم یه مقدار با تفصیل بیشتری بحث بکنیم. من امروز میخوام یه مقدار مفصلتر رأی ایشون رو مطرح بکنم و نقدایی که بعضی نویسندگان هم بر ایشون گرفتن اونا رو هم بگیم. از جناب سید محمد نقیب العطاس، خب ایشون آدم بسیار پرکاری است، کتاب‌ها و تألیف‌های متعددی داشته که شاید مجموعه تألیفات ایشون رو، آثار کتابی ایشون رو به بله تو این گزارش 25 کتاب و تعدادی هم مقاله معرفی کردن که قاعدتا شاید بعد از این هم کتاب‌های ایشون تألیف کرده. دو کتاب از ایشون در این زمینه در خصوص علم دینی میشه استفاده کرد. یکی کتابیست به نام اسلام و دنیوی گروی، کتاب اسلام و دنیوی گری عنوان اصلی کتاب هست اسلام اند سکولاریزم، که آیه احمد آرام با عنوان اسلام و دنیوی گری تو پرانتز سکولاریسم ترجمه کرده. این کتاب یکی از کتابای آیه چیز هست سید محمد نقیب العطاسی. یک کتاب دیگه هم ایشون داره به نام درآمدی بر جهانشناسی اسلامی، که اون کتاب هم باز به فارسی ترجمه شده و هر دو کتاب رو مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران و مؤسسه بین‌المللی اندیشه و تمدن اسلامی مالزی منتشر کرده. این مؤسسه بین‌المللی اندیشه و تمدن اسلامی مالزی مدیر و مؤسسش همین آقای العطاسه، که البته الان خب دیگه خیلی پیر شده ایشون و پسرشون تقریبا اونجا رو اداره میکنه. مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران هم که زیر نظر آقای مهدی محقق هست و این دو مجموعه با هم در واقع فعالیت مشترکی داشتن. در ابتدای این کتاب، یک کتاب دیگه هم البته ایشون باز ازش چاپ شده در ایران، ولی متن انگلیسیش هست و درباره ساحت‌های هستی و وجوده که اون به فارسی هنوز ترجمه نشده ولی در ایران چاپ شده. جناب پروفسور دکتر سید محمد نقیب العطاس، مؤسس و مدیر و استاد مؤسسه بین‌المللی اندیشه و تمدن اسلامی واقع در شهر کوالالامپور از بلاد مالزی در سال 1931 در شهر بوگور در اندونزی به دنیا آمد. اصالتا ایشون اهل اندونزیه ولی فعالیتاش عمدتا در مالزی هست. پدران او که از اجله سادات بودند و نسبشان از طریق محمد نقیب فرزند علی الاریوی به امام جعفر صادق علیه السلام میپیوست. همه اهل علم و تقوا و مورد ارادت مردم بودند و در تربیت اخلاقی اسلامی آن دیار نقش بسزایی داشتند. در سن 5 سالگی پدر و مادرش او را به جهور فرستادند که تحصیلات ابتدایی را طی سالهای 1936 تا 1941 زیر نظر برخی از خیشان خود به پایان رساند و سپس به جاوه رفت و زبان عربی را در مدرسه عروت الوثقا در محلی به نام سوکابومی در طی سالهای 1941 تا 1945 آموخت و بعد به جهور بازگشت و زبان انگلیسی را در کالج آن دیار طی سالهای 1946 تا 1951 فرا گرفت و در همین سالها با نسخه های خطی اسلامی در زمینه تاریخ و ادبیات و مذهب و همچنین با کتاب های ادبیات کلاسیک انگلیسی آشنا شد و این در زمانی بود که تحصیلات متوسطه را به پایان رسانیده بود. موفقیت او در تحصیل علم و استعداد درخشانش سبب گردید که از طرف فرمانروای انگلیسی آن منطقه نامزد تحصیل در آکادمی نظامی سلطنتی انگلستان شود و از سال 1952 تا 1955 به تحصیل فنون جنگی و علوم نظامی بپردازد. او در کتابخانه آکادمی نظامی با آثار اندیشمندان و عارفان ایرانی خصوصا نورالدین عبدالرحمن جامی آشنا شد و خواندن ترجمه انگلیسی لوایح جامی تأثیر عمیقی در روح او گذاشت، چنان که تصمیم گرفت که هدف نظامی را رها کند و در دانشگاه مالایا در سنگاپور طی سالهای 1957 تا 1959 به تحصیل ادامه دهد. او در همین دوران تحصیل 2 کتاب درباره اندیشه های عرفانی در متفکران مالایایی به رشته تحریر درآورد و در جریان تحریر این 2 کتاب با بسیاری از اندیشمندان و دانشمندان آن دیار رفت آمد و مباحثه و گفتگو پیدا کرد و نشر این 2 اثر موجب شد که از طرف مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مگیل برای ادامه تحصیل به مدت 3 سال به کانادا دعوت شود. او در خلال این مدت با دانشمندان و استادانی همچون ویلفرد کنت، ویل اسمیت از کانادا و سر هامیلتون گیپ از انگلستان و فضل الرحمن از پاکستان و سید حسین نصر از ایران آشنا شد و رساله خود را درباره شرف الدین رانیری عارف قرن 17 مالایایی و تحلیل افکار فلسفی او خاصه مسئله وحدت وجود نگاشت و در سال 1962 موفق به اخذ فوق لیسانس با درجه عالی از اون دانشگاه شد و سپس به تشویق پروفسور آربری برای تحصیل دوره دکتری در مدرسه السنه شرقیه، دارم باید السنه شرقیه باشه، لندن عازم انگلستان شد و رساله دکتری خود را درباره اندیشه های صوفیانه عارف مشهور مالایایی حمزه فنسوری به ساد فنسوری و تحلیل رساله های اسرار العارفین او به رشته تحریر در آورد و در سال 1965 با درجه عالی موفق به اخذ درجه دکتری شد. او در بازگشت به کشور خود در سال 1966 مدیر بخش ادبیات در شعبه مطالعات مالایایی دانشگاه مالایا در کوالالامپور شد و از 1968 تا 1970 رئیس دانشکده ادبیات آن دانشگاه گردید. در سال 1970 او با پایه‌گذاران دانشگاه ملی مالایا که هدفش جایگزین کردن زبان مالایایی به جای زبان انگلیسی بود در تأسیس دانشکده علوم و دانشکده مطالعات اسلامی همکاری کرد. عطاس در بسیاری از مجامع و محافل علمی شرکت کرده و با همکاری و دوستی که با پروفسور هنری کوربن و توشی هیکو ایزوتسو و سید حسین نصر و مهدی محقق داشته به اندیشه های اسلامی ایرانی و افکار دانشمندان شیعی علاقه‌مند گردید و در برنامه مؤسسه بین المللی اندیشه و تمدن اسلامی که در سال 1991 به همت او و حمایت دکتر انور ابراهیم وزیر آموزش و پرورش وقت مالزی تأسیس شد، نام دانشمندان ایرانی و شیعی همچون نصیرالدین طوسی و صدرالدین شیرازی و حازم الله هادی سبزواری به چشم می‌خورد. در برنامه ریزی این مؤسسه راقم این سطور، این عبارت ها از آیه مهدی محققه، همکاری داشته و خود برای نخستین بار به عنوان استاد ممتاز آن مؤسسه فلسفه اسلامی ایرانی و کلام شیعی را در سطوح عالی در آن دیار تدریس کرده. دکتر العطار در تربیت و ارشاد نسل جدید که از تربیت اخلاقی غرب بریده و خود را به آداب و فرهنگ اسلامی ملی خود تأدب ساخته بودند و در این حال توجه به علوم و تکنولوژی و مجهز بودن و ابزار صنعت را نصف عین قرار دادن و وضع سیاسی اقتصادی کنونی مالزی را به وجود آوردن سهم بسزایی داشته و آن نسل همکنون در هر پایه و مقامی که هستند از او به عنوان یک پیر و مرشد یاد می کنند و همان افراد وسائل تأسیس مؤسسه بین المللی اندیشه و تمدن اسلامی را فراهم آوردند و او را مدیر تام الاختیار آن مؤسسه گردانیدند. یکی از یاران دیرین و مخلص عطاس که در تأسیس و فراهم آوردن وسائل و تجهیزات آن مؤسسه سهم اصلی را داشت، دکتر انور ابراهیم معاون فعلی نخست وزیر مالزی است که خود رئیس هیئت امنای مؤسسه است که اول کتاب عکسش رو زدن که اینجا داره عکس فرمان کرسی غزالی رو از دست این آیه محمد نقیب عطاس از دست دکتر انور ابراهیم میگیره که معاون در واقع نخست وزیر مالزی. نه مثل فرض کنید جشنواره خوارزمی داریم، جشنواره چی اونا کرسیایی دارن به نام افراده و بحث اندیشه شخص خاصی نیست. دکتر العطاس گذشته از سوابق تدریس و تعلیم در مالزی در دانشگاه‌های خارجی از جمله دانشگاه‌های نام می‌بره تمپل و اوهایا در آمریکا تدریس کرده و در بسیاری از مجامع بین‌المللی عضویت دارد. عطاس در پاییز سال 1371 به توصیه راقم این سطور به دعوت دانشگاه تهران و بنیاد دارت و معارف اسلامی برای یک هفته به ایران سفر کرد و در دانشکده حقوق تهران و بنیاد دارت و معارف اسلامی سخنرانی ایراد نمود که در آن جمعی از استادان دانشگاه و علمای حوزه علمی قم حضور داشتند. آثار عطاس که از 25 متجاوز است به زبانهای مالایایی و انگلیسی است و بسیاری از آنها به زبانهای عربی، ترکی و اردو، فرانسه، آلمانی و روسی و بوسنیایی و هندی و کره‌ای و ژاپنی ترجمه شده است. آنان که نام عطاس را به عنوان متفکر اسلامی در منطقه جنوب آسیا شنیده و در سفر یک هفته او به ایران از نزدیک با او آشنا شده بودند، پی در پی درخواست می‌کردند که برخی از آثار او به فارسی ترجمه شود که به هر حال آیه محقق تلاش می‌کنه و این کتاب رو که کتاب مهمی است به فارسی توسط آیه احمد آرام ترجمه می‌کنه. بیشتر آرای ایشون در باب علم دینی تو این کتاب است و عرض کردم در کتاب درآمدی بر جهانشناسی اسلامی. در این کتاب که خب مباحث مختلفی آمده از جمله زمینه باختری مسیحی معاصر، دنیوی شدن یا دنیویگری، اسلام، مفهوم دین و شالوده علم اخلاق و اخلاقی بودن، حیث و بیس جامعه اسلامی و بحث دیگری داره به نام غرب زدائی از شناخت که این بحثی که در واقع ما دغدغه شده ایم در همین فصل پنجم به نام غرب زدائی از شناخت آمده که در این ترجمه از صفحه 125 این بحث آمده. آی عطاس، من اینم عرض بکنم خدمت دوستان که تقریبا از حالا کتابی که من جستجو کردم دیدگاه آیه عطاس و نقد دیدگاه ایشون در کتاب هویت علم دینی آیه خسرو باقری آمده و تقریبا یه چکیده و خلاصی از رأی ایشون رو ذکر کرده و بعد نقدایی رو مطرح کرده که بعد عرض میکنه. عمده حرفی که آقای نقیب العطاس داره درباره علم دینی در برابر علم غربی این است که شما معتقد علوم غربی معاصر علوم راستی نیستن، اینا کج و معوجی هایی در این علوم هست. حالا چرا؟ چون این علوم غربی علوم خالص کاشف از واقع نیستن، اینا یه علومی هستن که با یک سری عناصر، با یک سری مفاهیم کلیدی غربی آمیخته شدن و همین سبب شده این آمیختگی این علوم با مفاهیم کلیدی برخواسته از تمدن غربی سبب شده که این علوم علوم راستینی نباشن. به تعبیر دیگر، حالا به تعبیر بنده، یه عقلانیت مدرنیته در بر دنیای غرب حاکمه. از این عقلانیت مدرنیته یک سری مفاهیم و واژگان و مبادی کلیدی از این تمدن و عقلانیت مدرنیته به دست آمده و این مبادی آمیخته شده با علوم غربی معاصر و همین سبب شده که این علوم علوم کاشف از واقع و علوم راستینی نباشند. آقای عطاس در صفحه 125 از باب مقدمه این مطلب رو ذکر میکنه. من اجازه بدید این عبارت ها رو بخونم که مطلب، این نکته‌ای که خدمت رو عرض کردم، واضح تر از عبارت خودشون بیان بشه. به نظرم عطاس دست رو خوب دردی گذاشته، چون در اینجا اشاره میکنه که ما بزرگترین چالشی که با غرب داریم چالش شناخته، نه به این معنی که ما از شناخت بدمون میاد دنبال جهل بریم، نه، شناختی و معرفتی که غرب در اختیار ما گذاشته شناختی نیست که با تمدن اسلامی ما هماهنگ باشه، ما باید به دنبال شناخت دیگری بریم. از اینجا در واقع این تلیعه این بحثی که برای خودش شناخت میتونه تقسیم بشه به شناخت غربی و غیر غربی، شناخت اسلامی و غیر اسلامی. حالا من عبارتاشو بخونم. میگه درگیردار اشتباه بشر در سراسر قرون و اعصار چالش های بسیار در برابر او قد علم کرده است، ولی شاید هیچ یک از آنها جدیتر و ویرانگرتر از چالش امروز نیست که به توسط تمدن مغرب زمین در برابر انسان قد علم کرده است. یعنی حالا یه فرصتی اگه شد تو کلاس بعید فرصتی بشه بعد، ولی یه وقتی یه بحث آزادی خواستیم بذاریم اینجا دوستان تمایل داشتن شرکت کنن، یه وقتی من باید جریان‌های فکری ایران معاصر رو یه گزارشی خدمتتون بدم با یک تحلیل در واقع درجه دوم معرفت شناختی. این مطلب آیه عطاس تو اون جریان ها خیلی بهتر خودش رو نشون میده که دقیقه آقایون از جریان های مختلف، چه جریان سنتگرایی، چه جریان سنتی، چه جریان روشنفکری، چه جریان روشنفکری دینی، چه جریان روشنفکری معنویتگرا، چه جریان مکتب تفکیک، همه این جریان ها در واقع ریشه مباحث اونها برمیگرده به بحث شناخت و معرفت. ما چه چیزی رو معرفت دینی میدانیم، چه معرفتی رو هماهنگ با دین میتونیم معرفی کنیم. عطاس هم اینجا به هر حال دست رو درد گذاشته و میگه جدیترین و ویرانگرتر از چالش امروز، ما دیگه چالشی نداریم، این چالش هم توسط تمدن مغرب زمین در برابر انسان پیدا شده. من به خود جرأت میدم و اظهار میکنم که بزرگترین چالش و مبارزه طلبی در عصر که در عصر ما به وجود آمده را چالش شناخت بدانم. مهمترین چالش، میگه چالش شناخته، البته نه بر ضد نادانی. نمیخوایم بگیم حالا این چالش شناخت بعد بریم به سمت جهل و نادانی، نه، این شناخت رو ما باش مخالفیم، بلکه مقصودم آن شناخت که در جهان به توسط تمدن مغرب زمین شناخته شده و انتشار پیدا کرده است، شناختی که ماهیت آن از این جهت نامعلوم و مشکوک است که چون به صورتی نادرست تصور فهمیده شده هدف واقعی خود را گم کرده است و به همین جهت سبب پیدا شدن یک هرج و مرج و آشفتگی در زندگی آدمی و بیش از آن در صلح و آرامش و عدالت بوده است. تمام این مشکلات دنیای معاصر مال همین شناخته، شناختی که مدعی حقیقی و واقعی بودن است ولی اشتباه و پریشانی و شکاکی گری تولید می کند و شک او حدس را ترفیع مقام داده و در روش شناسی آن را به مقام علم رسانیده و شک را افزارش شناخت شناسی گرانبهایی برای جستجو و دستیابی به حقیقت دانسته است. شناختی که برای نخستین بار در تاریخ هرج و مرج و آشفتگی را در سه اقلیم طبیعی جانور و گیاه و کانی وارد کرده است. به نظر من تأکید در این باره حائز اهمیت است که شناخت خونسا نیست. این گوهر حرف آیه عطاس و می تواند با طبیعت و محتوایی تلقین و تزریق شود که گویی لباس مبدل بر تن کرده است، ولی در واقع چون به صورت یک کل در نظر گرفته شده شناخت راست و درست نیست، بلکه تفسیری از آن به میانجیگری یک منشور است و تو گویی جهانبینی و آن رؤیت عقلی و روانشناختی است که اکنون نقش کلیدی را در صورت بندی و منتشر ساختن آن ایفا می کند. آنچه صورت بندی و انتشار پیدا می کند شناخت تزریق شده با خصوصیت و شخصیت آن تمدن است، شناختی که عرضه شده و انتقال یافته، همچون شناختی در ظاهر چندان زیرکانه با شناخت حقیقی آمیخته شده که دیگران آن را کاملا بیخبر از آن می دانند که خود به خود شناخت حقیقی و واقعی است. آیا خصوصیت و شخصیت و جوهر و روح تمدن باختری چگونه است که این چنین هم خود و هم جهان هر دو را تغییر داده و همه کسانی را که تفسیر باختری را از شناخت پذیرفتن به حالتی از آشفتگی و پریشانی در می آورد که رساننده آنان به حاشیه بدبختی است؟ مقصودم از تمدن باختری آن تمدنی است که گدازش و ترکیب فرهنگ ها و فلسفه ها و ارزش ها و آرزوهای یونان و روم قدیم پدید آمده است و از ملغمه شدن آنها با مذاهب یهودی و مسیحی و رشد و تکامل آن به توسط اقوام لاتینی و آلمانی و شمالی از یونان قدیم عناصر فلسفی و شناخت‌شناسی و مبانی تعلیم و تربیتی و اخلاقی و زیبا شناختی آن گرفته شده، از روم عناصر قانونی و سیاستمداری و حکمرانی، از یهودیت و مسیحیت عناصر ایمان دینی، از اقوام لاتینی و آلمانی و شمالی روحیه استقلال و ملیت و ارزش‌های باستانی و گسترش و ترقی علوم طبیعی و فیزیکی و فناوری که آنان همراه با اقوام اسلاوی به اوج ترقی و پیشرفت رسانیده بودند. اسلام نیز سهم قابل توجهی در تمدن مغرب زمین در ناحیه شناخت و تلقین روحیه استدلالی و علمی داشته است، ولی شناخت و روحیه استدلالی و علمی از نو به صورتی قالب ریزی و در بوته آزمایش فرهنگ غربی گداخته و با دیگر عناصر به صورت ملغمه در آمد که بتواند خصوصیت تمدن غربی را بسازد، ولی گداخته و ملغمه شدنی که بدین گونه صورت گرفت یک دوگانگی خاص در جهانبینی و ارزش‌های فرهنگی و تمدن به وجود آورد. یعنی مخلوطی. بعد در ادامه فرماید که یک دوگانگی که نمیتواند از میان برداشته شود و به صورت یک وحدت و یگانگی موزون و خوشاهنگ درآید، چه از اندیشه ها و فرهنگ ها و اعتقادات و فلسفه ها و جزمیات و آموزا و خداشناسی های متعارض با یک دیگری ساخته شده که منعکس کننده بینش دوگانه واقعیت و حقیقت زندانی شده در یک نبرد نومید کننده است. پژوهشی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی به همان گونه که با سنگدلی برابری در دین غربی نیز نفوذ و سرایت کرده است. خلاصه تا یه بخشی ایشون این رو اشاره میکنه که به هر حال این شناختی که از غرب به عنوان علوم در اختیار ما رسیده علوم خالصی نیست. خیلی چیزا بر این تأثیر گذار بود، البته سهمی هم اسلام داشته، ولی صورتبندی این صورتبندی است که متأثر از تمدن غربی است. بعد یه بحثی درباره طبیعت انسان داره که انسان دارای دو طبیعت و ماهیت است، هم جان و روان است و هم تن، در آن واحد هم وجودی فیزیکی و مادی است و هم روح، و از آیاتی استفاده میکنه، خدا اسما رو به او یاد داد و الی آخر، اینا رو ذکر میکنه. بعد میره سراغ ماهیت و طبیعت شناخت و میگه در اسلام اطلاعات فراوانی درباره ماهیت شناخت بیش از هر دین و فرهنگ و تمدن دیگری عرضه شده است. اینو بحثش صفحه 135 میگه. و این بدون شک وابستگی به نقش برتر و بالاتری دارد که خداوند متعال در قرآن کریم برای دانش و شناخت قائل شده است. این اطلاعات هرچند در ظاهر با یکدیگر از لحاظ ماده تفاوت دارد، طبیعت شناخت را در تمامی آن شامل می شود. میان شناخت خدا و شناخت بشر درباره خدا و دین و جهان و چیزهای محسوس و معقول تمایز قائل شده است. درباره شناخت روحی و حکمت و بدین گونه مثلا شناخت را به معنای قرآن کریم دانستند قانون وحی شده. اعتقاد شناخت روحانی، حکمت، معرفت نیز عموما نور و روشنی مورد اشاره قرار گرفتند. فکر، علم، تعلیم و تربیت و الی آخر. بعد جناب عطاس به تعریف و هدفهای آموزش پرورش میپردازه. نظام اسلامی نظم و انضباط رو مطرح میکنه تا میرسه بحث به نام ملاحظات نهایی و پیشنهادها. میگه در صفحات گذشته، صفحه 151 این، در صفحات گذشته و از جمله در فصلهای 2، 3 و 4 از کتاب، در آن کوشیدیم که بعضی از مفاهیم کلیدی متعلق به طبیعت و هدف شناخت را از دیدگاه اسلام روشن کنیم و به شرح ماهیت اساسی ارتباط این دو و وابستگی آنها به یکدیگر بپردازیم. این مفاهیم کلیدی میبایستی عناصر اساسی نظام تعلیم و تربیت اسلامی را تشکیل دهند و آنها عبارتن از 7 مفهومش رو ذکر میکنه که میگه اگر این 7 مفهوم کار بشه میتونیم بگیم که عناصر اساسی نظام تعلیم و تربیت اسلامی چیه. ایشون بر اساس همین این مؤسسه علمی خودش رو راه انداخت. این 7 مفهوم عبارتن از مفهوم دین، مفهوم انسان، مفهوم شناخت، مفهوم حکمت، مفهوم عدل، مفهوم کار درست یا عمل به صورت ادب، مفهوم کلی بودن، کلیه، جامعه. از لحاظ کاربرد عملی، اولی به هدف جستجوی شناخت و پیچیدگی آن در فرایند آموزش پرورش تعلق دارد و دومی به حوزه، سومی به محتوا، حوزه این قلمرو، سومی به محتوا، چهارمی به ملاک در ارتباط، دومی و سومی و پنجمی به گسترش در رابطه با چهارمی، ششمی به روش در رابطه با اولی تا پنجمی، و هفتمی به شکل ابزار پیدا کردن در رابطه با همه آنچه پیش از آن آمده است. این ساختار ذکر میکنه و بعد دین، انسان، شناخت، حکمت، عدل، کار درست و مفهوم کلی بودن. بعدش جناب عطاس میگه که حالا که روشن شد شناخت ما خالص نداریم، شناخت از یه عناصری تعبیه شده، حالا که روشن شد ما عناصر هفتگانه‌ای داریم که میتونه مبانی و اصول اساسی تعلیم و تربیت اسلامی رو بیان بکنه و معرفت رو در واقع تأمین بکنه، میگه حالا ما باید چی کار کنیم؟ میگه که از صفحه 153 میگه در خبر دادن از وضع کنونی با توجه به صورتبندی و انتشار شناخت در جهان اسلام باید به نفوذ مفاهیم کلیدی جهان باختری در جهان اسلام توجه داشته باشیم که سبب پیدا شدن اشتباه شده و اگر از آن جلوگیری نشود به نتایج وخیمی خواهد انجامید. باید بیم مفاهیم کلیدی رو شناسایی که مفاهیم کلیدی که در علم اروپایی وجود داشته و بعد وارد جهان اسلام شده، باید این مفاهیم کلیدی چیه. چون اون چه صورت بندی شده و در دانشگاه و از طریق آنها و سازمانهای بزرگ و کوچک دیگر انتشار پیدا کرده، در واقع آمیخته و آغشته با خصوصیت و شخصیت فرهنگ و تمدن باختری و به قالب آن در آمده است. این مطلب را تو مقدمه هم اشاره داشت که خوندیم. نخستین وظیفه ما آن است. خوب دقت کنید، این دیگه در واقع روش رو نشون میده چه باید بکنیم. نخستین وظیفه ما آن است که این عناصر را جدا کنیم که مشتمل بر مفاهیم کلیدی سازنده آن فرهنگ و تمدن است. این عناصری که به تعبیر روح حاکم بر علوم غربی است، اون عناصر رو شناسایی کنیم و جدا کنیم. این عناصر و مفاهیم کلیدی به صورت عمده در آن شاخه از شناخت رایج است که به علوم انسانی تعلق دارد، هرچند امکان آن هست که در علوم طبیعی و فیزیکی و کاربردی، یعنی علوم صنعتی، مخصوصا در اونجا که به تفسیر واقعیت ها و صورت بندی نظریه ها ارتباط پیدا می کنند، نیز دیده شود. پس اولا و به ذات این عناصر و مفاهیم کلیدی در علوم انسانی هنها، ولی ممکنه در علوم طبیعی هم یا علوم فیزیکی و کاربردی و زیست شناختی و علوم صنعتی هم مشاهده بشه. در همه اینا باید فرایند جدا کردن عناصر و مفاهیم کلیدی صورت پذیر شود. کلیدی صورت پذیر، فرایند جدا کردن عناصر و مفاهیم کلیدی صورت پذیر شود. چه بدان معناست که پس از انجام پذیرفتن فرایند جدا سازی که بان اشاره شد، شناخت آزاد شده از عناصر و مفاهیم کلیدی سپس با عناصر و مفاهیم کلیدی اسلامی آمیخته و آغشته می شود که از لحاظ طبیعت بنیادی آنها که معرف فطرت است، در واقع شناخت را آلوده به صفتی از وظیفه و هدف آن می سازد و بدین گونه آن را به صورت شناخت راستین در می آورد. پس ما همین علومی که از غرب وارد جهان اسلام شده، عناصر کلیدیش رو شناسایی میکنیم. قبلا هم عناصر کلیدی اسلام رو، اون هفت تا عنصر رو شناسایی کردیم، کار کردیم، اون عناصر رو از این علوم جدا میکنیم، به جاش این عناصر رو میدیم. وقت این اون شناخت غیر راستین تبدیل میشه به شناخت راستین. شناخت راستین سازنده فطرت، شناخت راستین با طبیعت و فطرت انسان هماهنگ است. شناخت امروزی را به صورتی که هست نمیپذیرد و سپس آرزوی آن دارد که اسلامی شدن آن را تنها از طریق پیوند زدن و جابجا کردن علوم و اصول اسلامی در آن انجام دهد. این روش تنها گفتگو و جدلی را فراهم می آورد که روی هم رفته نه سودمند است نه مطلوب. پیوند زدن و جابجا کردن هیچ کدام نمیتواند ما را به نتیجه مطلوب برساند. در صورتی که تنه در اختیار عناصر بیگانه قرار گرفته و بیمار شده است، عناصر و بیماری بیگانه میبایستی پیش از آن استخراج و بی اثر شود تا پس از آن تنه شناخت بتواند دوباره در قالب اسلامی ریخته شود. این نکته را میشه توجه داره که برای این عناصر که آمدن روح حاکم بر این تنه را تشکیل دادن، این تنه دیگه با این روح سنخیت و هماهنگی پیدا کرده. اگر صرفا بخوایم اونو جدا کنیم و عناصر جدید رو بزنیم، معلومه این عناصر جدید با این تنه بخونه. توجه داری؟ مثل اینه که این ستون از جا برداری یه ستون دیگه جاش بذاری، معلومه این ساختمون بمونه. این ساختمون با این ستون هماهنگه. اینو ایشو توجه داره. لذا میگه وظیفه مهم بعدی ما صورت بندی و کامل کردن عناصر و مفاهیم کلیدی اسلامی به صورتی است که ترکیبی از آن پدید آید که مشتمل بر هستی شناخت بوده باشد و بتواند در نظام تعلیم و تربیت از پایین ترین درجات تا بالاترین آنها گسترش یابد. شناخت هستی در تراز دانشگاه که میبایستی پیش از همه ترازهای دیگر صورتمندی شود، لازم است به صورت ترکیبی باشد، مشتمل بر مفردات و اجزایی از طبیعت آدمی، طبیعت دین و وابستگی آدمی به آن، از شناخت، علم و معرفت، حکمت و عدل در ارتباط آن با انسان و دین او، طبیعت کار صحیح. اینها باید ارجاع به مفهوم خدا و ذات و صفات او شود. وحی، معنا و پیام آن، قانون وحی شده و آنچه به ضروره در پی آن می آید، پیامبر، زندگی او و سنت، تاریخ و پیام پیامبران پیش از وی، اینها نیز باید با ارجاع و اشاره به شناخت اصول و عمل کردن به اسلام علوم دینی همراه باشد که میبایستی مشتمل بر عناصر مشروع تصوف فلسفه اسلامی و آموزه‌های جانشناختی متعلق به سلسله مراتب هستی و شناخت اخلاق اسلامی و اصول اخلاقی و ادب بوده باشد. بر آنچه گذشت باید فرا گرفتن زبان عربی اینا رو باید توضیح میده که چه کاری باید انجام بدیم. این شناخت هستی که دارای ترکیب و تکمیلی به صورت یک وحدت آهنگدار است و برای سطح و تراز دانشگاه و تهیه شده و عنوان الگویی برای ترازهای دیگر دارد، میبایستی به صورتی تغییر ناپذیر در اشکال ساده تر آن برای ترازهای تعلیمات ابتدایی و متوسطه از برنامه آموزش پرورش فراهم شود. این بعد از اینکه به علم اسلامی رسیدیم، یه سطحی هم بعد اینا تدوین بشه برای ابتدایی و راهنما، اینا که اونا هم مثلا زیست شناسی که میخونن یا جامعه شناسی میخونن، زیست شناسی و جامعه شناسی اسلامی رو فرا بگیرن که بعد آثار سویی هم برای اونا نداشته باشه. بله، این عرض کنم خدمت شما مطلبی که در این کتاب داره. جناب آقای خسرو باقری از کتاب درآمدی بر جانشناسی اسلامی ایشون هم مطالبی رو نقل کرده. میگه که عطاس، آقای عطاس میگه، اینا عبارت های عطاسه که اینجا نقل کرده، میگه مهمترین مفاهیم و عناصر سنت فکری غربی که از نظر عطاس خیلی مهمن و باید آنها را از پیکره علم جدا کرد، عبارتند از مفهوم دوگانگی در باب واقعیت و حقیقت، دوگانگی فکر و جسم، یا شکاف میان خردگرایی و تجربه گرایی، انسانگرایی یا مرام دنیوی، و مفهوم غمنامه یا تراژدی در ادبیات. میگه اینا مفاهیم و عناصری هستن که در سنت فکری غربی است، اینا رو باید جدا کرد. بعد در ادامه ایشون اینطور از زبان آقای عطاس نقل میکنه، میگه اون چه در سطور نهایی این نقل قول به عنوان صورت بندی عناصر و مفاهیم کلیدی اسلامی و به منزله هستی شناخت از اون یاد شده، به عبارت دیگر علوم دینی است، شامل تفسیر و تعویل قرآن، سنت، شریعت یا فقه، کلام مابعد طبیعه اسلامی و علوم زبان شناختی. به نظر عطاس این هسته شناختی باید در کانون قرار گیرد و دیگر علوم، یعنی علوم طبیعی، انسانی و کاربردی، باید بر گرد آن و مبتنی بر آن باشد. یه علوم اصلی و مادر داریم که اینا ایشو تعبیر میکنه علوم، همین علوم دینی هست، مثل تفسیر، عرض کنم سنت، شریعت، فقه، کلام، مابعد طبیعی اسلامی، علوم زبان شناختی که زبان عربی باشه. اینا باید اصل قرار بگیره، کانون علوم باشن. بعد علوم طبیعی، انسانی و کاربردی بعد بر محوریت این علوم شکل پیدا کنه. بله، شریعت منظورش همون فقه، شریعت با شریعت مقصودش فقه. این عرض کنم خدمت شما حاصل تقریبا مطلبی که از ایشون نقل شد. پس من اگر بخوام خیلی خلاصه نظر ایشون رو عرض کنم، حرف ایشون اینه که ما علوم خالص و لیسیده از عناصر و مفاهیم کلیدی نداریم، هیچ علمی، یعنی علم فی حد نفسه متصف میشه به اسلامی و غیر اسلامی. ما علم خنسا نداریم که بگیم این نه اسلامی غیر اسلامی، همه علوم اینطوریه، هم از یه عناصر کلیدی تشکیل شدن. البته در علوم انسانی بیشتر، در علوم طبیعی و کاربردی کمتر، ولی اونا هم اینطوره. این علوم غربی علومی هن که از یک سری تنه ایست که از عرض کنم خدمت شما عناصر کلیدی تشکیل شده و ارتباط وثیقی با عناصر کلیدی داره. این عناصر کلیدی هم زائیده فرهنگ و تمدن غربه. پس فرهنگ و تمدن غرب عناصر کلیدی رو ساخته، عناصر کلیدی هم آمده علوم طبیعی و انسانی و غیر ذالک رو ساخته. خب چه کار باید بکنیم؟ باید این عناصر کلیدی رو شناسایی کنیم، قبلش عناصر کلیدی رو از اسلام بگیریم، بعد این عناصر به جای این عناصر کلیدی غربی عناصر کلیدی اسلامی رو بذاریم تا این علوم بشن علوم اسلامی. یعنی این چی؟ بله؟ خب یه تفاوت هایی چرا داره، همش همین حرف نیست، حرف ما این هست به علاوه یک نکات دیگری. حالا بعد از این که این عناصر آمد، خب این تنه با اون عناصر تالا انس گرفته، اینجا میگه یه علوم مادری و کانونی باید لحاظ بکنیم که در واقع این علوم طبیعی مبتنی بر این علوم کانونی باشن. یعنی اصل در به تعبیری اصل علوم دینی است، یعنی فقه و کلام و حکمت و اخلاق و امثال اینها، تفسیر، اینا علوم دینی هست. بقیه تمام علوم طبیعی و علوم انسانی و علوم کاربردی همه باید به نحوی زیر مجموع این قرار بگیرن. تنها نیاییم عناصر اصلی اینا رو تغییر بدیم، علاوه بر تغییر این عناصر اصلی باید این علوم در چارچوب این علوم دینی قرار بگیرن تا بشه از این علوم تعبیر کرد به علوم اسلامی. بعد البته در سطح کلانش وقتی این مشخص شد، برای سطح‌های متوسطه و ابتدایی هم باید یه جوری کتابا تألیف بشه که دانش آموزان ابتدایی راهنمایی و متوسطه هم بتونن از این مطالب استفاده کنن. بله، علوم مادر همین علوم همین دروس حوزوی هن. علوم حوزوی علوم مادر هن. به یه معنا دانشگاه میشه زیر مجموعه حوزه. ها؟ بله، حالا که به لحاظ فکری دیگه به هر حال اندیشه ایسی شما مطرح کرده. نه حالا بله، وقت یه بخش دیگه از فرمایشات ایشون اینه که عرض کردم وقتی شما عناصر کلیدی رو تغییر دادی، ممکنه این بدنه با این عناصر کلیدی نخونه، خب باید یه اصلاحاتی در این بدنه هم ما انجام بدیم. مثلا هر جا دیدیم یه گزاره تعارض داره مثلا با دین، با این عناصر هم نمیخونه، اون هم باید تغییرش داد. توجه داری؟ پس در واقع آیه سید محمد نقیب العطاس ادعاش این نیست که ما بیم مثلا یک سری مبانی رو شناسایی کنیم بعد با مبانی شروع کنیم به تولید علوم انسانی. میگه نه، لازم نیست این کار انجام بدیم، علوم انسانی اسلامی. میگه لازم نیست این کار انجام بدیم، ما همین علوم انسانی و علوم طبیعی و انسانی غربی رو، علوم طبیعی انسانی کاربردی غربی رو همین که هست بگیریم، برای کاری شده زحمتی کشیدن همه دانشمندان، اینو بگیریم، قبلش هم با کمک این علوم اسلامی حوزوی عناصر اصلی و اساسی و کلیدی رو شناسایی کنیم، علوم طبیعی و انسانی و کاربرد غربی هم برای یه سری عناصر اساسی و کلیدی داره، اینا هم شناسایی بشن، بعد عناصر اساسی و کلیدی اسلامی رو جایگزین عناصر اساسی و کلیدی غربی بکنیم که خود این عناصر اساسی و کلیدی غربی هم زایده فرهنگ و تمدن غربی است دیگه. درست؟ یعنی ما یه فرهنگ و تمدن غربی داریم که از این عناصر اساسی و کلیدی انشعاب پیدا میکنه، یه علوم اسلامی حوزوی داریم که از اینا هم باز عناصر اساسی و کلیدی انشعاب پیدا میکنه. درست شد؟ بعد این عناصر اساسی و کلیدی فرهنگ و تمدن غرب علوم طبیعی و انسانی و کاربردی رو ساخته. ما به جایی که بیایم از این عناصر اساسی و کلیدی علوم اسلامی به تأسیس و تولید علوم بپردازیم، همین علوم غربی رو بگیریم، این علوم رو تهذیب کنیم، چطور تهذیب کنیم؟ دو حیث تهذیبی داره اینجا. یک، عناصر اساسی و کلیدیشو حذف کنیم، به جاش عناصر اساسی و کلیدی اسلامی بذاریم. این تنه ای هم که طالب با اون اونس گرفته اونو هم پاکسازی کنیم. بعضی از گزاره هایی که با این عناصر ما نمیخونه اونا رو هم حذف کنیم تا تبدیل بشن به علوم طبیعی و انسانی و کاربردی چی؟ اسلامی. نه، تنش تغییر پیدا نمی کنه همش. ببینید، مثل ساختمانی میمونه که شما تغییراتی در ساختمان، یه وقت ساختمان رو ویران میکنید، از نو شروع میکنید، نقشه جدیدی و ساختمان جدیدی میسازید. ببینید، دست ساختمان نمیزنید که کامل خرابش کنید. بعضی مثلا ستونهاشو برمیدارید، بعضی مثلا در و پیکرهاشو ممکنه عوض کنید، ولی ساختمان سر جای خودش هست. توجه دارید؟ این به این معنا تهذیبیه. توجه دارید؟
در شبیه اینه که نقشه ساختمون رو حدودی در نظر بگیریم، تمام ارکانش رو عوض کنیم، بعدن همون نقشه رو با این ارکان متناسب کنیم، یه ساختمون جدید بسازیم. این ترسیم کردن به این بیشتر شبیه تا به اینکه فقط چند اون، چون یه تمام عناصر اصلی رو بیرون بکشیم.
عناصر اصلی میشن در واقع هم پیشفرزها و مبانی تئوریکی متافیزیکی.
چرا میشن عناصر اصلی؟ به خاطر اینکه فرع از این اصل تراوش کرده. وقتی که این اصل رو عوض کنید که این فرع ازش تراوش نمی کنه، خب ممکنه یک کم تناسب داشته باشه.
حالا آقای خسرو باقری تو این هویت علم دینی، البته ایشون این نظریه ای که پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که قبلا دفتر همکار حوزه دانشگاه بود میگه، اونا هم همچی رأیی داشتن شبیه رأی محمد نقی بن عطاس. بعد بلی نظریه چهار تا اشکال گرفته. اشکال اول اینه، میگه نظریه های علمی بر پیشفرض‌های فلسفی، فرهنگی و فکری معینی تکیه دارن. یعنی اشکال عنوان اشکال اولش اینه، به وجود آوردن مجموعه های ناهمساز، همین چیزی که شما میگید. در واقع این پیکره دیگه هماهنگ و متلائم و سازگار نیست، یه چیز در هم بر همیست. البته خود عطاس در این نوشتهش هم تأکید داره که ما باید سازمان علمی هماهنگی داشته باشیم. بله، یه جای این بحثو مطرح کرده.
در حقیقتشون میخواد بگه که ما سیر غرب رو،
ببینید این مطلب رو اجازه بدید من عرض کنم، این مطلبی که آیه عطاس در چیز داره، در همین جهان درآمدی بر جهان شناسی آیه باقری نقل میکنه، میگه با توجه به همین تعبیر علم راستین، آیه عطاس معتقده یه معیاری برای صدق پیشنهاد میده. میگه صرف مطابقت با واقع با نظر به شواهد تجربی معیار حقیقت نیست، بلکه باید امور واقع و شواهد تجربی مربوط به آنها در قالب تفسیر رمزی جهان قرار گیرند. صرفا شما یه سری شواهد تجربی ذکر کنی برای نظریت، این مطابقت با واقع رو درست نمی کنه. به سخن دیگر، با حقیقت نهایی و نهانی امر مورد مطالعه هماهنگ باشد و در نهایت با نظام یک پارچه ای از حقایق مرتبط با یک دیگر که روح درکشان می کنند متلائم باشند. اگر شما اندیشه‌ای که از خارج به دست آوردید و جمع کردید با نظام فکری که شما نسبت به کل جهان دارید هماهنگ نباشه، این شواهد تجربی ولو تاییدم بکنن اون فرضیه شما رو به درد نمیخوره. فرض کنید شما تحقیق کردید، این بر اول گشتید، شواهدی پیدا کردید برای فرضیه، اما این با جهانبینی شما هماهنگ نیست، این کافی نیست. ممکنه بگید بابا این شواهد داره تایید میکنه مطابق با واقع، پس معلوم این فرضیه ما، نظریه ما مطابق با واقعه. میگه نه، این با جهان بینی شما هماهنگ نیست، بعد کل این مجموعه با هم متلائم باشن. لذا این نکته رو ایشون داره. بنابراین آیه نقیب العطاس حالا به این صراحت نمیگه، ولی ایشون معتقد معیار صدق یا به تعبیر حالا ملاک صدق مطابقت با واقع نیست. مطابقت با واقع یک عنصر ملاک صدق است، یه عنصر دیگه تلاعم است، سازگاری است، توجه دارید؟ یعنی شما زمانی میتونید بگید این نظریه من مطابق با واقع است که با سایر نظریات جهان شناسی شما تلاعم داشته باشه، وقت میتونید بگید این فرضی مطابق با واقعه. بنابراین صرفا این جا به جای عناصر رو ایشون نمیگه، این عناصر زایده، عناصر اساسی کلیدی زایده علوم اسلامی هن، یعنی زایده اون جهانبینی هن و در واقع عناصر اصلی علوم طبیعی انسانی و کاربردی هم میشن. هر جا هم گزاره درون علمی دیدین ناسازگار عوضش میکنید، لذا دقت داره ایشون که یک نوع هماهنگی باشه. ولی به هر حال آیه خسرو باقری به عنوان اشکال اول میگه که این طرحی که عطاس داده این مجموعه ناهمساز رو به وجود میاره. در توضیح میگه که نظریه های این صفحه 243 این هر مطالب از کتاب هویت علم دینی، میگه نظریه های علمی بر پیشفرض های فلسفی، فرهنگی و فکری معینی تکیه دارن و تأثیر آنها را به نحوی در اندام های مختلف خود آشکار میکنن. دست بردن به تهذیب و تصفیه پیکره نظریه ها و افزودن عناصری از اندیشه اسلامی به آنها ممکن است بدون توجه به این امر انجام شود که آیا بنیانهای اندیشه اسلامی با مبانی و مبادی نظری معینی همخوانی دارد. در نتیجه حاصل تهذیب و تکمیل ممکن است معجون شگفت آوری باشد که در آن پارههای ناهمساز معرفتی به هم الساق شده اند. توجه دارید؟ این گونه تلاش ها در تاریخ معاصر علوم انسانی، البته میان نظریه علمی رقیب نه میان نظریه علمی و دین، صورت پذیرفته و به دلیل عدم توجه به همین ناهمسازی هایی که به بار می آید با شکست روبرو شده است و همکنون از آنها به عنوان رویکردهای گلچین کننده یاد می شود که تعبیری با بار منفی است. نمونه از این ناهمسازی را می توان در دیدگاه های العطاس که در قسمت پیشین اشاره شد ملاحظه کرد. چنانچه دیدیم وی بر این نظر است که معرفت شناسی اسلامی با معرفت شناسی رائج در علوم معاصر متفاوت است. این تفاوت به بیان العطاس چنین است که معرفت شناسی رائج واقعیت گراست و بنابراین در معیار صدق مطابقت با واقعیت را به منزله معیار درستی علم در نظر می گیرد، در حالی که معرفت شناسی اسلامی حقیقت گراست و مطابقت با واقع را کافی نمی داند. دو دلیلی که وی برای این مدعا می آورد چنین است: نخست این که گزاره هایی ممکن است با واقعیت منطبق باشند ولی با تفسیر درست یا حقیقی پدیده مورد نظر هماهنگ نباشند. از این رو وی اظهار می کند که یافته های مهندسی ژنتیک در مورد انسان هرچند مطابق با واقع باشند کاذبند، زیرا با تفسیر حقیقی انسان به نحوی که در اسلام مطرح شده است هماهنگ نیست. شما شواهدی دارید درباره مهندسی ژنتیک انسان، این شواهد هم تایید میکنه واقعیت چیست، اما این فرضیه علمی که شواهد تجربی هم داره که مطابقت با واقع رو نشون میده، این با انسان شناسی اسلامی هماهنگ نیست. پس لذا ما اینو علم راستین نمیدونیم، ولو مطابق با واقع باشه، واقعیت داشته باشه اما حقیقت نداره. دلیل دوم این که واقعیت ممکن است مصنوع دست بشر باشد و واقعیتی فاسد و تباه شده به شما رود. یا میگه واقعیت رو بشر ساخته، ها چون واقعیت حقیقت هم هست، بشر میاد بمب اتم میسازه، یه واقعیتی است اما حقیقت نیست، چون با اندیشه اسلامی ما هماهنگی نداره. بعد ایشون آیه باقری میگه اون چه در این سخنان خرد شده و چنین ادعای غیر قابل قبولی را فراهم آورده دو معنای متفاوت حقیقت، یعنی معانی معرفت شناختی و هستی شناختی آن است. به لحاظ معنای هستی شناختی حقیقت ممکن است یک وضع موجود یا واقعیت موجود بدون از حقیقت و بنابراین باطل باشد، اما این هم مانع از آن نیست که بتوان به لحاظ معرفت شناختی گزاره درست و دارای حقیقت درباره آن وضع موجود بیان کرد. برای مثال اگه کسی پیامبری را به قتل برساند، عمل او شنیع باطل و بدور از حقیقت است. در اینجا معنای هستی شناختی حقیقت مورد نظر است، اما هنگامی که گزاره ناظر به این واقعیت را بیان می‌کنیم و به این مضمون که فلان کس پیامبر خدا را کشته است، این گزاره به لحاظ معرفت شناختی دارای حقیقت است، زیرا منطبق بر واقعیت است. یعنی در واقع اشکالای باقری بر اساس این است که خلط کرده بین حقیقت هستی شناختی با حقیقت معرفت شناختی. ما در حوزه علوم نظرمون به معرفت شناختی هست، ولی من به نظر میرسه که نه، عطاس این خلط رو نکرده. عطاس از قضا تو خود همین حوزه معرفت شناختی ایشون نظر داره، میگه حتی شما اگر شواهدی داشته باشید که دلالت بکند این مطلب نظری مطابق با واقع است، اما این مطابقت با واقع با اندیشه اسلامی هماهنگ نیست، این ولو به لحاظ معرفت شناسی تجربی واقعیت دارد، اما به لحاظ معرفت شناسی اسلامی حقیقت ندارد، یعنی درست نیست. البته خوب بود العطاس این مطالب را هم اضافه می کرد که وقتی میگیم درست نیست، به این اعتباره چون این کلام دین کلام الهی است و وحی است و خدای سبحان احاطه جامع تر و کامل تر و نامحدودی نسبت به هستی دارد، او بهتر از ما میفهمه که انسان چه موجودی است. ما شناختمون شناخت جزنگرانه است. چون شناخت جزنگرانه داریم، کل هستی انسان رو که نمیشناسیم، لذا ممکنه با یه سری شواهدی یه بخشی از واقعیت انسان رو بشناسیم، بعد بگیم که مثلا مهندسی ژنتیک انسان چنین است و شبایدم این جزء ما رو تایید کنه ها، ولی چون نگاه دین نگاه کل نگران است و ما نگاهمون جز نگران است، پس نگاه جز نگران ما واقعیت رو اونچنون که هست نشان نمیده، لذا حقیقت ندارد. اما نگاه و نگرش دین چون کل نگران است حقیقت دارد، چون واقعیت رو اونچنون که هست نشان میدهد. توجه دارید؟ یعنی ایشون اگر به جای واقعیت و حقیقت که اینا رو از هم جدا کرده می آمد این مطلب رو ذکر می کرد تو حوزه معرفت شناختی، ما دو ابزار شناخت واقعیت داریم. یه ابزار هست ابزار جزنگرانه است که حواس ما هست، یه ابزار کلنگرانه است که دینه. بله این جز نگاه جزنگرانه گوشه ای رو نشون میده، اما نگاه کلنگرانه احاطه کامل تری ره. لذا وقتی شما گاهی خود یه جز رو ببینید اشکال وارد کنید، اما کل رو اگر دیدید اشکال رو وارد ندانید. قبلا هم خدمت رو عرض کردم، مرحوم مطهری در نظام حقوق زن در اسلام همین شکلی شبهات رو جواب میده. یه کسی که میاد مثلا یک حق از حقوق زن رو مثلا در باب ارث میگیره، بعد اشکال میگیره به اسلام که ببینید عدالت برقرار نشده. اما اگر این یک جز رو در کل نظام حقوق خانواده لحاظ بکنید که وظیفه مرد چیز وظیفه زن چیز، این یک جز در کل مجمع ببینید در اشکال وارد نیست و یه نظم و عدالتی برقراره. اگر اون یک جز رو فقط ببینید بله اشکال وارده، اما اگر این جز رو در کل ببینید ببینید اشکال وارد نیست. بنابراین بحث حوزه معرفت شناختی هست که میتونه بله یک معرفتی با نگاه جزنگرانه درست تلقی بشه، اما فی الواقع درست نیست چون احاطه جامع و کاملی نداره. توجه دارید؟ مورچه ها مثلا به لشکر سلیمان میگن که اینا رئیس اون چیز مورچه ها رهبرشون میگه مراقب باشید که اینا خلاصه شعور ندارن، حالیشون نمیشه، پا رو سرتون میزنه تو از بین میبرن شما رو. مورچه داره و آدمیزاد میگه آقا و هم لا یشعرون. توجه دارید؟ شعر هم یعنی درک دقیق دیگه، شعور نداره درک دقیق ندارن. خب اون یه نگاهه. خب واقعا الان مورچه تو کی هستی و آدم شعور نداره علم نداره، تو علم داری؟ گاهی خود از یه زاویه واقعا نمیتونه، یعنی از این زاویه که شما همینطور داری راه میرید خب این زیر پاتو نگاه نمی کنید، خب نمیبینی این مورد جزئی رو نمی، طبعا شناخت شما اینجا ناقصه چون شناخت به همه ابعاد قضايا ندارید، جلوتو فقط میبینی زیر پاتو دیگه نمیبینی، یه بخشی رو دیدی بخش دیگر رو ندیدی. ها حرف عطاس اینه، میگه اگر بخوایم فقط شناخت تجربی داشته باشیم، نه عطاس مخالف شناخت تجربی نیست ها، عطاس میگه با روش تجربی باید تحقیقاتمون رو دنبال بکنیم، ولی اگر شما با شواهد تجربی به تایید فرضیه ای رسیدید، فرضیه مثلا به نظریه تبدیل شد، بعدید اون نظریه با جهان بینی اسلامیتون هماهنگ نیست، مطمئن باشید اینجا یه خطایی صورت گرفته، این روش شناسیش ولو شواهد تایید هم داشته باشه، ولی چون نگاه حالا به تعبیر بنده اینو دیگه ایشون نگفته، این نگاه جز نگرانه است و دین نگاه احاطی است، مطمئن باشید اینجا یه خطا کردید. ممکنه بگید آقا من دارم واقعیت رو میگم، درسته داری از واقعیت حرف میزنی، این واقعیت جز رو داری میگی، درسته، ولی خطاست، ولی میگه حتی مطابق با واقع هم باشه، اما مطابق با واقع این واقعیت خاصه و جزئه، نه کل ابعاد قضیه. من قبول دارم آیه عطاس بحثا رو به لازم معرفت شناسی خوب منقع نکرده، توجه دارید، یعنی اینا رو نشون میده این عبارت هایشون که خیلی تسلط جامعه نسبت به حوزه مباحث معرفت شناسی نداره، این بحث علم دینی هم خیلی نیاز داره به مباحث معرفت شناسی. اما حرف عطاس به هر حال میتونه به این مطلب برگرده که اگر نگاه جزنگرانه داشته باشید ولو شواهد واقع رو به شما نشون میده، اما این حقیقت نیست، حقیقت توسط یک منبعی که نگاه کل نگرانه داره به دست میاد، باز از این نمیخواد استفاده کنه که پس تجربه رو تعطیل کنید فقط از طریق وحی طبیعت رو بشناسید، نه از طریق تجربه بشناسید، اما این شناختتون باید با این پارادایم فکری دینیتون هم سازگاری و هماهنگی داشته باشه. عرض کنم خدمت شما این اشکال اول که آیه باقری به ایشون نسبت داده. حالا من اگر بخوام درباره این اشکال اول داوری بکنم که خلاصه یک نوع مجموعه ناهمسازی پدید میاد، خب آیه عطاس میگه آقا من باید کاری بکنم که مجموعه ناهمساز نباشه، همساز باشه، تأکید داشت دیگه خود ایشون گفتن، پس بنابراین لازمه حرفش ناهمسازی نیست. اما یه مشکلی که به نظر حالا من میخوام این اشکال اول یه جور دیگه تقریر بکنم اینه که این که شما بخواید فرهنگ تمدن غرب رو به جاش علوم اسلامی بذارید، عناصر اساسی و کلیدی رو هم جابجا بکنید، سوال این است آیا این عناصر اساسی و کلیدی که به تعبیر دیگر پیش‌فرض‌های متافیزیکی و غیر تجربی علوم به شمار می‌روند، آیا این پیش‌فرض‌ها پیش‌فرض‌های معلل علومند یا پیش‌فرض‌های مدلل علومند؟ یه وقت میبینید این عناصر و پیش‌فرض‌ها نقش علیتی دارن در پیدایش علوم، نه نقش دلیلی، مبنای اصطلاحی نیستن. ببینید شما وقتی میگید عالم متغیر است، هر متغیر حادث است، پس عالم حادث است، اینجا صغرا کبرا علیت فقط نداره نسبت به نتیجه، دلیل برای نتیجه، یعنی منطقا دلیل از این نتیجه از این دلیل زاده شده، حتما این نتیجه از این مقدمات به دست میاد. اما یه وقت میبینی معرفتی زایده دلیل نیست، زایده یک علت غیر دلیلی است، چون هر دلیلی علت است، تعبیر کنیم علیت غیر دلیلی. مثلا شخص ممکنه با پریدن یک کلاغ یقین پیدا کنه، واقعا هم یقین پیدا میکنه، شب تاریک مثلا میره قبرستون، میختبیله رو قبای خودش میکوبه، بعد یه دفعه صدای کلاغی هم بلند میشه، طرف میخواد برگرده میبینه ای قباش گیره، یقین پیدا میکنه الان یه روحی آمده بیرون، مثلا با این فیلمای تلویزیون که این روح و جن و این چیزا نشون میده، یه دفعه ممکنه بگه آقا بنده خدا میگه آقا ما روح میفروشیم، جن میفروشیم، هر که میخواد برای بازیگری در سینما و تلویزیون، خلاص روح و جن فروشنده از چی خرید فروشنده هستی، میخواهید بخرید ما داریم تو دکون عطاریم، پیدا میشه. خلاصی دفعه خیال میکنه یه روی از قبل آمده این قباشو گرفته، ای میگه آقا تو رو با خدا بلم کن، بذار ما بین دیگه نمیاییم، غلط کردین، اشتباه کردین، دفعه آخرمونه، یقین هم دارم ممکن غش هم بکنه، توجه دارید، یا جان به جان آفرین تسلیم بکنه. این یقین یه معرفت اما زایده یک علت غیر دلیلی است. بعد این رو اول تکلیفش رو روشن کنیم و متاسفانه عطاس اینو مشخص نکرده. آیا این عناصر کلیدی و اساسی علوم عناصر علیتی هن یا عناصر دلیلی هند؟ اگر عناصر علیتی باشن خب ممکنه شما این علت رو هم تغییر بدید، یه علت دیگه جاش بذارید، این علمیش تغییری نکنه. مثل همین بحثایی که دوستان گزارش میدادید، همین امروز هم بحث شد که مثلا میگید آقا آقای نیوتن معتقده به یک خدای ساعت‌ساز لاهوتیست، لاپلاس اینو قبول نداره. خب حالا اگر این اصل و پیش‌فرض متافیزیکی عوض شد توسط لاپلاس، سایر قوانینی که نیوتن مطرح کرده بود تغییر پیدا کرد؟ تغییر پیدا نکرد. قانون اول و دوم و سوم نیوتن سر جای خودش هم بود، نیرو جاذبه گرانش هم سر جای خودش ماند، و فقط اونجایی که میگفت آقا این بی‌نظمی هست چون قانونشو کشف نکرده بود، لاپلاس اومد گفت قانونشو من کشف میکنم. یعنی پیش فرض علیتی در نوع فهم، نقش علیتی در پیدایش فهمی داشت، نقش دلیلی نداشت. علت هم ممکنه علت جانشین پذیر باشه، علت بری علت دیگه جاش بیا، ولی مدعا و نتیجه تغییر پیدا نکنه. اشکالی که من به آیه عطاس دارم اینجا در این قسمت اینه که جناب عطاس شما مشخص نکردید این عناصر های نقش علیتی دارن یا دلیلی، و کجا نقش علیتی یا دلیلی دارن. اگر این بحث روشن بشه وقت این اشکال آیه چیز هم خود به خود منتفع میشه. اشکال آیه باقری که میگه مجموع ناهمساز، میگیم زمانی مجموع ناهمساز است که شما ثابت کنید عناصر اصلی و پیش‌فرض نقش علیتی دارن. توجه دارید؟ حالا انشالله من خود ایشونم یه نظریه خاص تأسیسی داره در باب علم دینی، چون باش گفتگویی داشتیم در دانشگاه تهران، یک در واقع جلسه نقد و بررسی بود با خدا رحمت کنه آقای کاردان هم که اخیراً شنیدم مرحوم شدن، با ایشون بودیم یه بحث مفصلی شد. یکی از نقدای ما باقری همین بود، شما که میگی پیش‌فرض پیش‌فرض پیش‌فرض، این پیش‌فرض و پیش‌فرض علیتی هن یا پیش‌فرض دلیلی هن؟ باید اینا مشخص کنیم پیش‌فرض‌های علیت. اگر پیش‌فرض‌های علیتی شدن، تغییر اینا الزاماً منشأ تغییر محتوا نیست تا بگید یک مجموعه ناهمساز و ناهمگونی پدید میاد. لذا
اگر دلیل
باشه بله تأثیر داره، ولی نه بر تغییر هم میکنه، ولی نه عطاس این قصه رو مشخص کرده نه آقای باقری مشخص کرده. بنابراین نمیتونید ثابت کنید بگید مجموعه ناهمسازی است. ممکنه این پیش‌فرض‌ها رو تغییر بدید، بین این پیش‌فرض‌ها و علوم مجموعه ناهمسازی هم پدید نیاد، ممکنه هم بیاد. در هر دو صورت ما رأی نمیتونیم داشته باشیم مگر اینکه اول تکلیف این پیش‌فرض‌ها رو روشن کنیم. اشکال دومی که آیه باقری مطرح میکنه تطبیق تکلف آمیز است. میگه دومین نوع مشکل در صفحه 246 همین کتاب هویت علم دینی میگه دومین نوع مشکل تطبیق تکلف آمیز آیات و روایات با مطالب و مباحثی است که در دیدگاه یا نظریه مطرح شده است. مقصود از تطبیق تکلف آمیز این است که برای مطابق دانستن یک آیه یا روایت با مطلب موجهی که در نظریه ملاحظه شده، معنا و برداشت‌هایی به آیه یا روایت مورد نظر هم شود که از آن مستفاد نمی شود. نمونی از این مورد را ذکر می کنیم. تئوری به معنای جمع‌بندی، این مطلب رو از همین کتاب آی عطاس، نه ببخشید این از کتاب بله همین یک کتاب دفتر همکاری حوزه دانشگاه داره، بله ایشون من اسم کتاب رو بله 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 حالا اینجا آدرس کتاب شد بله کتاب روانشناسی رشد جلد 1 از دفتر همکاری حوزه و دانشگاه. از صفحه 149 تا صفحه 150 اینو نقل میکنه. میگه تئوری به معنای جمع‌بندی اطلاعات پراکنده، تنظیم و تجزیه و تحلیل آنها و حدس در مورد روابط میان پدیده‌های مورد مطالعه است و در همه علوم کم و بیش مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولا تئوری همینه دیگه. از بعضی از روایات نیز دستیابی به تئوری از راه تفکر و بخشیدن به داده‌ها را میتوان استنباط نمود. یه استنباطی از روایت هم میشه کرد و تئوری رو به دست آورد. بعد یه مثالی از یه روایتی ذکر میکنه. بعد آیه باقری میگه اما روشن است که از این روایت چیزی در باب نقش تئوری در علم به دست نمی آید. این روایت بیانگر آن است که اگر کسی، روایت اینه که هر کس در آن چه می داند بسیار بیندیشد، دانسته خود را استوار می سازد و آن چرا نمی توانست بفهمد می فهمد. میگه این روایت چیزی در باب نقش تئوری در علم به دست نمی آید. این روایت بیانگر آن است که اگر کسی در آن چه می داند بسیار اندیشه کند، از آگاهی سطحی به آگاهی عمیق‌تر دست می یابد و برخی از امور را که در اثر دانستن سطحی نمی فهمید می تواند بفهمد. تئوری و نقش آن در علم با توجه به گستره این تأثیر که مورد توجه فیلسوفان معاصر علم قرار گرفته است، جز با تکلف فراوان، آن هم پس از آن که نقش تئوری را در تحولات اخیر علم دریافته باشیم، از روایت اشاره شده به دست نمی آید. این تکلف برای مثال چنین است که اگر کسی بگوید تعبیر آن چرا نمی توانست بفهمد می فهمد، در روایت در برگیرنده این معناست که با دانش داشتن تئوری می توان به تبیین ها یا پیش بینی های جدید دست زد، اما واژه مبهم فهمیدن را با چه میزان از استنباط می توان حاکی از مکانیزم های خاصی دانست که یک تئوری در تبیین و پیش بینی پدیده ها فراهم می آورد. خلاصه اشکال دومیش اینه که با تطبیق بعضی مطالب روایات یا آیات با مباحثی که در علوم هست مثل تئوری، نظری، امثال اینا، این تطبیقات تطبیقات تکلف آمیزن که اینا مرتکب شدن. حتی خدای عطاس شاید اینو مطلب نداره، ولی از اون عصای دفتر همکاری میخوان استفاده. به نظر ما بله، نه نه، این که تطبیق بکنن برداشت یک روایتی رو بر یک مطلب علمی مثلا تئوری، این تطبیق تکلف آمیزیست. ببینید این اصل این بحث ایشون بحث مهمیه که ما به راحتی نیاییم یه مطلبی از روایات بگیریم بعد بگیم آقا این مطلبی که روایت هست اما تئوری علمی است که مثلا فلان عالم گفته، شبیه کارهایی که امثال بازرگان اینا انجام دادن. بعضی جا خدا رحمت کنه این آیه پاک نجات در اولین دانشگاه آخرین پیغمبر انجام داده، از مثلا یه مطلب علمی انجام گرفته، حالا بحث علمی است، تحقیقی است، نظریه است، تئوری داده شده، بعد میان یه آیه رو میبینن یه روایت میگه آقا اینم همونو داره میگه. این یک حساسیت خاصی میخواد، به این راحتی کار تطبیق رو انجام ندیم. این حرف درست نیست، ولی خب به هر حال یک خردهی و حاشیه‌ای که میشه با آیه باقری زد اینه که به هر حال آیا یه متدولوژی برای فهم آیات روایت داریم یا نداریم. به صرف این که شاید این نظریه بعداً تغییر پیدا بکنه که نباید دست از تطبیق الان برداریم. اگر ما یه متدولوژی منطقی، یک منطق فهم دینی داریم برای اینکه آیه روایت رو بفهمیم و بعد از این آیه روایت با توجه به روش شناسی خاص خودش به فهم و برداشتی رسیدیم، بعد دیدیم این فهم و برداشت ما مثلا نزدیک است یا مطابقت دارد با فلان تئوری یا نظریه علمی، و چه اشکال داره که بگیم آقا این هماهنگی داره. تو بحث تعارض علم و دین برای همینطور میگیم این فرضی علمی مثلا با این نظریه دینی معرفت دین هماهنگه یا تعارض داره. بله، باید خیلی حساس باشیم، گرفتار تطبیقای تکلف آمیز به خودشون نشیم. اما خب یه جایی میبینیم کاملا هماهنگه و میشه اونجا اظهار نظر کرد. اشکال سه
بله جدای از اون دستاورد علمی مستقلن با بررسی آیه و روایات به همون نتیجه برسیم و بعد ببینه اتفاقا تو علمم هست، بعد این فرمان شما درست میشه.
بله.
اما این تطبیقاتی که انجام میشه
خیلی هاش تطبیقات تکلف آمیزه،
اکثرا برگرفته از اون نتایج
علمیه. بله، یعنی اول نظر علمی رو میگیره، بعد با نظر علمی به تفسیر آیه میپردازه. این خطاست، این معلوم میشه متدولوژی اشتباهه. بله، یعنی متدولوژی، چون بعد پیش فرد به تعبیر دیگر رأی خودتو بر قرآن تحمیل نکنید، قرآن ملاک رأی شماست، نه اینکه رأی شما ملاک فهم قرآن باشه. اشکال دیگه ای که آیه آخری مطرح میکنه به این نظر آیه عطاس، احساس بی‌نیازی کاذبه که میگه دشواری دیگر در این رویکرد آن است که مطالب مجملی از متون دینی در کنار مباحث دقیق و تفصیل یافته نظریه علمی قرار میگیرند و این احساس بی‌نیازی کاذب را در ما پدید میآورند که اسلام نیز در این باب سخنی گفته است. این احساس را از آن رو بی‌نیازی کاذب مینامیم که سخنان کوتاه و مجمل نمیتوانند به آگاهی دقیق به تفصیل یافته بیانجامند که علوم در پی دست یافتن به آنند، اما در این حال دغدغه ذهنی ما را در این مورد فرو می نشانند که متون دینی نیز در این باب سخن گفتند. باز من به نظرم هر این مطلب سومیشون مطلب فل جمله درستی است، اما به هر حال اگر با روش شناسی متون دینی دیدیم دین داره این مطلبی رو میگه، خب چه اشکال داره به دینی حرف نسبت بدیم؟ بله، ما نباید خیال کنیم این و خود این نظریه عطاس هم این نیست، خیال کنیم آقا ما میتونیم با آیات و روایات همه پرسش‌های علمیمون رو پاسخ بدیم و استنباط کنیم همه پرسش‌های علمی را. پاسخ‌های علمیمون رو همه‌شون می‌تونیم از آیات و روایات استنباط کنیم. اینو که نگفته آیه عطاس. ولی بعضی جاها چرا می‌تونیم؟ خب اونجا که می‌تونیم، می‌تونیم از آیات و روایات بگیریم، بعد بریم با شواهد تجربی هم براش یه تأییداتی پیدا کنیم. کما که خود ایشون هم در نهایت این رأی رو می‌پذیره. خب شما که بخواید این رأی رو بپذیرید، اگر آیه برای بعد یه فرضی ساخت، آیا انگیزه برای شما ایجاد نمیشه که برید دنبال کشف شواهد تجربی؟ در مقام گردآوری البته، نه در مقام داوری. فعلا اینا بحثی در این باب ندونه که دین در مقام داوری علوم نقش داشته باشه، نه، میگه دین در مقام گردآوری. عطاس البته میگم اگر شما این نظریه علمی و شواهد تجربیشو پیدا کردید، دیدید با ساختار مبانی دینیتون تعارض داره، بدونید اونجا اشتباه کردید، ولی نمیخواد بگه دست از شواهد تجربی بردارید. نه، برید شواهد تجربی بیشتری انجام میدید، شاید نظریه کشف شد، شاید یه نظریه دیگری کشف شد که با مبانی دینی هماهنگی پیدا کرد. و آخرین اشکالی که ایشون مطرح میکنه وهن اسلام است که میگه رویکرد تهذیب، صفحه 248 میگه رویکرد تهذیب و تکمیل علوم موجود به سبک معینی از تنظیم محتوای آموزشی نیز میانجامد که در آن مطالب مختلفی از نظریه علمی و مضامین برگرفته از آیات روایات در کنار هم میآیند. این سبک از تنظیم محتوا با نظر به مشکلات سگانه پیشین به کم مایه وانمود کردن دین و متون دینی منجر می شود، زیرا این تصور را در خواننده پدید می آورد که متون دینی به اشاراتی کوتاه و مجمل بسنده کردند، در حالی که دانشمندان و نظریه علمی در همان زمینه مطالب و مباحث دقیق و فراوانی را به دست آوردند. یا آقا دین یه حرف کوتاه مجملی زدن، اما اینقدر اینا نکات ریز و دقیقی گفتن. خب این وهن اسلام میشه، میگه این حرف اسلام، اونا درباره جزئیات کلی بحث میکنن، برای شما برای جزئی ترین مطالب کتابا می نویسن، شما کمک یه حدیث میخواهید کل علم ماکان و مایکون رو حلش کنید. خب این وهن اسلامه، مسخرتون میکنن که آقا چه چیزی است، خب اسلام با این روایت میخواد همین مسائل حل کنه؟ نمیشه که در برابر علمی حرف رو زد بگید آقا کل حقایق در قرآن جمع شده، کل حقایق قرآن هم در سوره توحید جمع شده یا سوره حمد، کل حقایق هم در مثلا آیه بسم الله، کل حقایق هم در مثلا نقطه با بسم الله جمع شده. خب اینا شما میفهمید میپذیرید، شما هم نمیفهمید اما میپذیرید، اما اون غربیا نمیفهمن نمیپذیرن، توجه دارید؟ و جزئی ترین مطالب رو تحقیق کردن. خب باز من به نظرم حرف درستیست، ولی ربطی به حرف عطاس نداره. میگه عطاس این حرف رو زده که شما دارید این متوازه، عطاس که نمیخواد با یه فرضی علم با یه روایتی بگه آقا ما باب روانشناسی رو دیگه ببندیم. من به نظرم اولا نظریه عطاس رو نباید باطل محض بدانیم. یه امتیازات و نکته جالبی داره که تقریبا در این نمودار خودشو نشون داد. اما من دو تا اشکال عمده بر عطاس دارم. یکی چو عرض کردم که مشترک بود بین عطاس و آقای باقری که به هر حال این عناصر اصلی و پیش‌فرض‌های متافیزیکی که بر علوم تأثیر گذارن معللانه تأثیر گذارن یا مدللانه، تکلیف اینو باید روشن کنید. اگر بعضیشون معللن بعضی مدللن باید نشون بدید درصدشون رو چقدر منشأ تحول علم میشه. این کافی نیست مقداری که شما گفتید. مشکل دومی که به نظر من خیلی جدی تر است این است که ایشون یه روش شناسی ارائه ندادن که با چه روش شناسی باید این پروسه طی بشود، چگونه از علوم اسلامی عناصر اساسی و کلیدی تولید بشود و از این عناصر علوم طبیعی انسانی کاربردی غربی تهذیب بشود، چگونه، با چه متدی، با چه روشی. بعد این روشی که شما میدید با این روش شناسی رایج در علوم طبیعی و انسانی چه وجه اشتراک و تمایزی داره؟ یعنی مشکل جدی که همه نظریه علوم دینی، علم دینی همشون ازش رنج میبرن نداشتن یک متدولوژی استنباط یا تهذیب یا تولید علوم طبیعی انسانی کاربردی اسلامی است. یعنی چه اونایی که نظریه استنباط رو مطرح کردن مثل شیخان حسار ایتولا جهادی آمولی، چه اونایی که نظریه تهذیبی رو مطرح کردن مثل نظریه جناب العطاس، یا شبیه همین رو آیه نصر مطرح کرده، چه اونایی که معتقد به تأسیس علوم طبیعی انسانی و کاربردی اسلامی هستن شبیه حرف دیدگاه گلشنی، شبیه دیدگاه خدای باقری. هیچ کدوم از اینا روش شناسی ندادن. با چه متدولوژی شما میخواید به علم دینی برسید؟ پیش‌فرض داره، خب پیش‌فرض داشته، برای پیش‌فرض یه روش شناسی میخواد تا شما رو به استنباط یا تأسیس یا تهذیب برسونه. و هم آیه عطاس حجت برش تمام شده چون برای مالزی امکانات خوبی در اختیارش گذاشت، دولت مالزی کمکش کرد، مؤسسه را انداختن، سالهاست به نتیجه نرسیدن. هم دفتر همکاری حوزه دانشگاه و مؤسسه امام خمینی با این همه امکانات هزینه‌ای که در اختیارشون بود حجت برشون تمام شده، این هم امکانات زیادی داشتن اما هیچ قدمی بر نداشتن در باب علم دینی، بر نداشتن این موفق نشدن. سر ناموفقیتشون همینه که صورت بحث رو ارائه کردن اما روش شناسی رو ارائه نکردن که خب با چه متدی. حالا اینجا این اشکال رو هم عرض بکنم، اینم نکته مهمیه روی این تعداد عناصر کلیدی که این عناصر هفتگانه‌ای که نام برد، من اینجا هم حرف دارم به چه دلیل این عناصر هفتگانه است؟ کمتر نه، بیشتر نه، از کجا اینا رو به دست آوردی؟ خب ما در بحث‌های علم دینی، من روشم اینه، معتقدم ما باید بیم علوم انسانی غربی رو مورد به مورد مطالعه کنیم، پیش‌فرض‌های متافیزیکی اونها رو شناسایی کنیم. یعنی با مطالعه تاریخ علم و محتوای این علوم پیش‌فرض‌های متافیزیکی رو شناسایی کنیم. معلل بودن یا مدلل بودن اینا رو هم کشف کنیم. اون پیش‌فرض‌های متافیزیکی مدلل برای ما پرسش‌هایی رو درست می‌کنه. بعد بریم سراغ دین ببینیم به این پرسش‌های ما دین پاسخ داده یا نه. اگر تونستیم از دین و منظومه فکری دینی به این پرسش‌ها پاسخ بدیم، میتونیم ادعا کنیم پیش‌فرض‌های متافیزیکی علوم اینا هستن با این روش. آقا البته بعد که به این رسیدیم تازه نحوه تاثیرگذاری این پیش‌فرض رو بر علوم هم یه متدولوژی میخواد. توجه داریم و این کار متاسفانه انجام نگرفته. خب اینا بحثای مربوط به جناب عطاس بود دیگه، انشاءالله جلسه بعد بحث آیه نصر رو و شخصیت های دیگه رو انشاءالله مطرح میکنیم. بله،
همون بحث علوم انسانی که بحث فقه و کلام حکمت و مثلا تفسیر و اخلاقی رو هست، ما خود این علوم اسلامی ما اختلاف در فقه داریم، اختلاف در کلام داریم.
بله، این هم مطلبی است که به هر حال وقتی میگید مثلا از علوم اسلامی کمک بگیریم، خب علوم اسلامی هم یک تفسیرهای مختلفی دارن، با کدام تفسیر از کدام تفسیر میخوای کمک بگیرید برای پیدایش این عناصر؟ اینجا ممکنه سبک مرحوم شیصد به ما کمک کنه. شیصد تو بحث نظام اقتصاد اسلامی، مکتب اقتصاد اسلامی اینو میگفت، میگفت ما باید یه نظام اقتصاد اسلامی بسازیم. اون نظام اقتصادی که از فتاوای علما به دست میاد که کارآمدی بیشتری دارد، اون نظام به نظر ما ترجیح داره. ولی ممکنه مثلا فرض کنیم نظامی که الان مثلا بنده مجتهد نوعی دارم تدوین میکنم، همه این عناصرش از فتوای من به دست نیاد، سه تاش فتوای منه، دو تاش فتوای شماست، اشکال نداره. اما اگر همه فتوای من اینجا بیاد، ممکنه این نظام اقتصادی خیلی کارآمد نباشه، اما اگر دو تا فتوای شما اینجا بیاد کارآمدی پیدا کنه. توجه دارید؟ ما یک نظام معرفت دینی رو به دست میاریم که کارآمدی داشته باشه، یعنی بتواند این پیش‌فرض‌ها رو برای ما تدوین بکنه. لذا اگر دیدیم مثلا معرفت دینی که علامه طباطبایی داره کارآمدیش در این جهت بیشتره، شیصد بیشتره، خب میریم سراغ همینا. از این که این پرسش‌های متافیزیکی ما رو پاسخ بده. توجه داری؟ وقتی میری سراغ مثلا فقه، مثلا صاحب جوال میبینید پاسخ داده نمیشه، اما فقه مثلا شیصد میبینید پاسخ این پرسش ها داده میشه. بله، نه نه، کارآمدی رو بعد از اون چیز دیگه میگیریم، یعنی ملاک حجیت فهم دینی ما همون قواعد و ضوابطی است که تو اصول مطرح شده. ولی حالا چند تا فهم داریم از دین، همه اینا هم حجتن دیگه نزد مجتهدینشون. خب میدونم، نه نه، ترجیح فهم ها که تو اصول چیز نداریم، ترجیح نه، ترجیح عرض کنم خدمت شما روایات متد داره. تو بحث تعادل و تراجی مربوط به مقایسه متون دینی هست، آموزهای دینی هست، اما در باید معرفت دینی که ما ملاک ترجیح نداریم. بله، خب میگن
دچار مشکل میشن،
اون که میگن سراغ اعلم برید، اون که مشکل
دیگه.
الان ما داریم یه بحث
اعلمیت نیست مثلا،
نه 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 نه، از قضا اینجا ملاک اعلمیت نیست. ببینید، ملاک اعلمهاییست که میتونن یه نظام کارآمد به شما بدن. توجه دارید؟ نظامی که بتونه نظام اقتصادی تمام گره خلاصه کور نشه، باز بشه، بتونه کشور رو اداره کنه، جامعه رو اداره. ما الان دنبال تولید علمی، اگر فرض کنید یه فتواییست یه اعلمی هم صادر کرده، اما این فتوای اعلم نظام معرفت دینی ما رو خراب میکنه، یعنی نظام ما رو اجازه نمیده که پیش‌فرض متافیزیکی علم رو تدوین کنیم. اینو باید بذاریم کنار، بریم سراغ فلعلم، چون میخواییم فرض بر این است که میخواییم سراغ، یعنی فرض بر اینه که این علوم پیش‌فرض متافیزیکی دارن، بعضی پیش‌فرض متافیزیکی سکولارن، میخواییم پیش‌فرض متافیزیک دینی رو پیدا کنیم. اگر پیش‌فرض متافیزیک دینی کارآمدی نداشت، برای از یه اعلمی صادر شده باشه، این به درد ما
نمیاد.
دکتر برای فتوای خودشین با من
نه الان عرض میکنم حالا درستش میکنم نه درست میشه. ببینیم فتوای من الان برای من حجته، اما میبینم این فتوا تو این نظام کارآمدی نداره، اما فتوای دیگه کارآمدی داره. یعنی برای کارآمدی یعنی سوالای ما رو جواب بده دیگه. حالا باشه، حالا بحث همینه، بحث همینه. نظام از که میخواد این پیش‌فرض‌ها رو حل کنه، نظام معرفتی است. چون نظام برای من الان حجته، یعنی حجیت یه وقت وصف یه فتواست، یه وقت وصف نظامه. ما نظامی رو حجت میدانیم که کارآمدی داشته باشه، علاوه بر این که بله؟
چرا کارآمد مثلا اینو باید دلیل داشته باشه که ما کارآمدی رو ملاک قرار بدیم؟
نه خب بعد از این که تک تک اینها فرض اینه که حجیت شرعی دارند، ولی حجیت نزد یک مجتهد عالمان دین این عناصر رو جمع کردن. ما که نظام نزا یک مطلبی شایسته داره، حرف درستی است. ایشون معتقده که ما باید نظام مرجعیت داشته باشیم. میگه اونقدر الان اوضاع احوال دنیا و کشور پیچیده است که یه مرجع نمیتونه فتوای حکومتی و اجتماعی بده. نه بحث ولایت فقیه نیست، بحث مرجعیته. برای یه نفر باید باشه حکم ولایت صادر کنه، همه تبعیت کنن. اما الان تو همه حوزه‌های فقهی میتونه شخص مجتهد علل اطلاق باشه؟ نه. خب اگر اینطوری شد، یه عده میبینید تخصصشون و مثلا توانمندیشون در عبادات، یه کسی عده در معاملات، یه عده در اصلا احکام قضایی و جزاییه، یه عده در احکام الولاته. خب اینا میتونن یک نهاد مرجعیت درست بکنن و از این نهاد مرجعیت نظام در واقع فقه حکومتی به دست بیاد. ولی در رأس ولی فقیه هست که با کمک این نظام کشور رو اداره میکنه. خب یه جای حکومتی صادر کرد، همه حتی نهاد مرجعیت هم باید تبعیت بکنه. پس بنابراین بعد از اینکه حجیت تمام شد، وقت میگیم خب حالا الان دو تا فتوا داریم، ما میخوایم کشور رو دیگه اداره کنیم. این فتوا خدا رحمت کنه حضرت امام رو، مثلا وقت همین عرض کنم استحلال و اینا که میشد، وقتی از ایشون سوال میفهمید برید ببینید هر چه آیه گلپایگانی یا طول گلپایگانی میگه، ایشون که میگم مثلا امشب شب اول ماه دیگه، امام هم میگم همونه. یک نفر رو میذاشتن که اینجا در واقع اختلاف نظرها پیش نیاد، یکی نگه امروز اول ماه فردا اول ماه. یک نفر رو مثلا مراجع قم پذیرفتن، امام هم تبعیت کرد با ایشون هر چی گفت. امام هیچ موقع در طول چیز نمیگفت اول ماه امروز یا آخر ماه امروز، اون موقع دوز امکانات چیز نبود. حالا همه دفاتر مراجع اینو میدونن که و فتواشون هم اینه که اگر به هر حال با چش مسلح، خیلیشون فتواشون با چش مسلح معلوم شده رؤیت هلال، این حجیت داره. همه آقایون هم میدونن که قوی ترین امکانات الان در اختیار دفتر رهبری است، تشکیلاتی رو انداختن دارن این زمینا کار میکنن. وقت میبینی یه دهاتیه زنگ میزنه به دفتر مرجع که آقا ما رو دیدیم، مرجع به اون حرف دهاتی اطمینان پیدا میکنه، فتوا میده، توجه دارید. اما به نظر مثلا دفتر رهبری که گروه اصلا متخصص اخترشناس فاضل دانشگاهی حوزوی جمع شدن، با هواپیما امکانات میرن، با امکانات دقیق عرض کنم مسلح میرن، اونا میگن آقا ما رؤیت هلال نکردیم، حرف اینو گوش نمیدن. یعنی با هواپیما میره که هر جوجه پیداش کنن، پیداش نمیکنن، حرف اینو گوش نمیدن. ببینید بله بله،
این حرکت میشه یه جور توجیهش
نداره. ببینید یه مقداری توجیهش همین دفاتر بیوتات هست که میخوام برای بگم ما هم هستیم، چون به هر حال مرجعیت قوامش به همینه که بگه اول ما کیه آخر ما کیه. اما شما شرعی بدن، اما شما رو نگاه کنید ببینید یه چند تا از مراجع ما رضوان الله تعالی علیهم اجمعین از حی حاضر، چند تاشون مثلا دارال ایتام را انداختن، چند تاشون دارال مجانین را انداختن، در حالی که وظیفه یکی از وظایف اصلیشون همینه. اما نگاه کنید قریب به اتفاقشون مؤسسه را میندازن، ساختمون سازی میکنن، توجه وجوهات شرعیه رو خرج این اونا مشکلات عدیده ایست. خدا رحمت کنه شهید صد یه درد و دلهای از این باب داره که به هر حال علی نظامی که میخواد کشور رو اداره بکنن، نظام فقهی، نظام حکومتی، نظام علمی که میخواد کشور رو اداره کنه، ممکن است این مجموعه نظام با فتوای یه مرجع جمع نشه، چند تا مرجع کمک بکنن. اینجا هم بحث داره عالمان دینی است که عالمان دینی مجموعا با ما کمک میکنن تا بتونیم به یک نظام متافیزیکی برسیم، تا بر اساس اون نظام متافیزیکی به تولید علم یا حالا تهذیب علم یا هر نظر دیگری که هست دست بیاریم.
تو کلام و اینها اساس دادن در واقع کلام.
بله.
اون تاثیر علم کلام در این دو مسائل خیلی بیشتر از فقه ماست.
نه، همه اینا مؤثره، تفسیر، کلام، فقه، این علوم مختلف. این مطلب آقای عطاس حرف درستی است که این علوم مختلف در ایجاد این در واقع پیشفرض‌های متافیزیکی تأثیر گذار.
اونجا چنین نظامی میشه درست شد؟
بله بله بله، اونجا هم میشه نظام. اصلا این نظام ها خودشون طبقه بندی معرفتی بینشون است. ساحت ریشه ایشو کلام و حکمت و فلسفه تأمین میکنه. السلام علیکم.